بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. مطالب مهمی در رابطه با قی بسم الله، سیم بسم الله، میم بسم الله، الف و لام و های الله شنیدید. مطالبی که از وجود مبارک حضرت صادق، یکی از بزرگترین راویان مورد اطمینان، صفوان ابن یحیی نقل کرده. اون مطالب در طول 6 جلسه بیان شد. راوی به حضرت صادق عرض میکنه رحمان رو هم برای من معنا کنید. امام یه نکته بسیار زیبا در کلمه رحمان می‌فرمایند. خیلی مختصر با یک کلمه، اما اگر انسان بخواد پرونده این کلمه رو باز بکنه، صفحات این پرونده به گستردگی کل عالم خلقت. فرمودن الرحمن به خلقه، نسبت به اون چه که آفریده مهربانه و محبت داره. مهربانی او به کل آفریده ها اقتضا کرده که برای همه آفریده ها به تناسب وجودشون سفره روزی پهن بکنه. بعضی از عناصر روزیشون فقط نور خورشیده، بهشون عنایت کرده. بعضی از عناصر فقط روزیشون حواس، عنایت کرده. بعضی از عناصر فقط روزیشون آب، مرحمت کرده. یه واقعیاتی هم هست، اونام روزی دارن، مثل عقل که روزیش بنا به نگاه محققین رده بالا علم، خب عنایت کرده، علم آدم الاسماء کلها، مایه علم رو به آدم داد که روزی عقلش بود، این مایه گسترده شد تا الان که رشته های عظیم علمی با زحمات بشر ظهور کرده. میلیون ها کتاب در علوم مختلف روزی عقل انسان، روزی مغز انسان. اینجا این نکته رو هم به شما عرض بکنم، به خصوص به شما جوانها، اگر عقل رو از علم و معرفت گرسنه بگذارید قطعاً قیامت دادگاه دارید. مثل یه مادری که بچهش به دنیا اومده، روزی این بچه تو سینه مادره، مادر بیرحمی کنه هر چی طفل نوزاد گریه کنه روزیشو بهش نده تا بچه بمیره، قاتل حساب میشه قیامت. دیه قتلم در دنیا بدهکاره. حالا یه نوزاد کجا و عقل کجا که محبوب ترین آفریده پروردگاره، اونو در اختیار ما گذاشته، اون وقت ما 70-80 سال گرسنه نگرش داریم. در همین خاطر پیغمبر اکرم می فرماید امت من 7 براتون نگذاره مگه در یه مجلس علم شرکت کن که روزی عقلتون رو بدی، روزیشو بهش برسون. اون کار شماست که پاشید برید در جایی که روزی عقل هست روزی عقل رو به عقل بدین. اگر همه بچه ها از اول این حقیقت رو بهشون انتقال بدن، و بچه ها اکثرشون میرن یا عالم علوم روز میشن یا عالم علوم الهی و اسلامی میشن. چه مقدار روزی عقل از علم؟ این رو دانشمندان آلمان گفتن که من با توجه به یه روایت پیغمبر قبول ندارم. دانشمندان آلمان میگن مغز هر کسی گنجایش پذیرفتن 40 میلیون صفحه کتاب علمی رو داره. اما پیغمبر می‌فرماید از زمان ولادت تا روزی که بدن رو تو قبر می‌ذارن روزی عقل رو به عقل بدن سیر نمیشه و پس نمیزن. نمیگه بستم. برای اینکه مردمم ارزش معرفت و علم و روزی عقل رو بدانن، حتی پیغمبر میفرماید ثواب فهم یک حقیقت از ثواب 12,000 ختم قرآن بدون فهمیدن بالاتر. یعنی آدم بیشینه 12,000 بار از اول تا آخر قرآن رو بخونه چیزی بهش اضافه نشه، ثواب برده، ولی بلند شه بره توی جلسه یه حقیقتی رو بفهمه. مثلا بفهمه که امیرالمؤمنین فرمودن قیمتو کل امرئن ما یحسنوه، ارزش هر انسانی به اندازه دانشی است که به او آراستگی میده. اینو آدم بفهم. روزی قلب ایمانه، روزی نفس اخلاق حسنه است، روزی اعضا و جوارح چشم، گوش، زبان، دست، شکم، پا، غریزه جنسی، لقمه پاک و عمل صالح. روزی درختم خاک زمینه و آب و املاح. چیزی در این عالم وجود نداره که پروردگار عالم براش روزی مقرر نکرده باشه. هیچی در عالم نیست که به بیروزی باشه. اما روزی ها به تناسبه که شنیدی، روزی عقل به تناسب خودشه، روزی اعضا و جوارح به تناسب خودشه، روزی قلب به تناسب خودشه، روزی شکم هم به تناسب خودشه. روزی خود میخورند منعم و مفلس، مرغ هوا در هوا، ماهی دریا. این کار رحمانیت حق. عدیم زمین سفره عام اوست، یعنی عمومیه، کاری به این نداره کسی دین داشته باشه یا بیدین باشه. در اتصال به رحمانیت همه روزی خورن. اینطور کسی بیدین باشه، خداوند متعال تمام درها رو به روش ببنده یه لقمه گیرش نیاد. نه، زیاد داشتن و کم داشتن هم ارتباطی به ایمان و مؤمن نبودن نداره. کفار جهان ثروتمند دارن، پولدار معمولی هم دارن. مردم مؤمن ثروتمند دارن، پولدار معمولی هم دارن. تو اروپا بنا هست، کارگر وردست بنام هست، کارخونه دارم هست، معلمم هست، گچکارم هست، نقاشم هست. اینجور نیست که حالا در انگلستان یا آلمان یا فرانسه تک تک مردم ثروتشون از پارو بالا بره. بیشتر مردم اروپا کارگرن. من دیدم زندگی کارگران اروپا رو. نهایت خانه‌ای که یک کارگر در اروپا داره، نهایت خانه 40 متر. همه چی هم تو همون 40 متر. یعنی اروپا خونه ی حیات دار و حوز دار و گل و بته دار کمه، اغلب آپارتمان های سر به فلک کشیده از شهرداری ساخته، تو اینا خونه 25 30 35 40 متر. یه روزم سر کار نرن غذای فردا رو ندارن بخورن، مگه بیمه بهشون بده؟ اگه بیمه نده گرسنه میمونن. اینطور نیستش که من بگم خدایا من که مؤمنم، من که آدم خوبیم، چرا یه خونه دارم صد متر، یه مغازه دارم با یه درآمد کم، یه کار فنی دارم با یه درآمد کم، اما تو محلمون 10 تا هم هستن تریلیاردرن. یعنی خدایا به دیگران، مخصوصا اونی که دین نداره و ثروت کلانی داره، نظر خاصی داری؟ اون محبوب تره؟ نه. در داشتن زیاد و داشتن کم اصلا مسئله ایمان و محبوبیت و حب پروردگار مطرح نیست اصلا. خدا در قرآن به پیغمبر می‌فرماید رفت و آمد این مشرکین و کفار تو سفرهای تجارتی، پول کلانی که گیرشون میاد چشمتو پر نکنه. البته چشم پیغمبر پر نمیشد، پیغمبر حسرت هیچی رو در این عالم نداشت. این رو داره به پیغمبر میگه، یعنی به امت میگه. یعنی خیال نکنید اگه یکی داراست عزیز دوردونه منه، نه، همه داراهام روزی من داراشون نکرده که، ربا داراشون کرده، دزدی داراشون کرده، اختلاس داراشون کرده، دوز و کلک داراشون کرده. یه عده‌ای هم داران دارایی مناسب، درست، پاک و حلال دارن، با منم رفیقم، انفاق دارن، صدقه دارن، زکات دارن، خمس دارن، که اگه اینا رو نمی پرداختن اینام مثل آدمای بخیل پول بیشتری داشتن. اما اینکه دارایی تو کمه دلیل بر این نیست که چشم من افتادی. نهج البلاغه مطالب خیلی جالبی داره. شما شیعه امیرالمؤمنین هستید، برای یه بارم شده یک بار این نهج البلاغه رو با ترجمه های خوبی که داره از اول تا آخرش بخونید. خیلی شکای ما، تردیدای ما رو برطرف میکنه امیرالمؤمنین. خیلی اشتباهات ما رو نسبت به جریانات عالم برطرف میکنه. در خطبه قاصعه حضرت 4-5 نفر از انبیاء خدا رو اسم میبره و به زندگی مادیشون اشاره میکنه. یکی عیسی ابن مریم. امیرالمؤمنین میفرماید چراغ شب عیسی نور ماه بود. گرمای روزش در ایام سرد خورشید بود. بهترین غذای خوراکیش علف شیرین بیابان بود. کفشش پوست کف پاش بود. لباسش یک لاپ پیراهن بود. 33 سال. چهارمین پیغمبر اولی العزم خدا بود. از چش خدا افتاده بود که نون نداشت بخوره. قارون محبوب خدا بود که تریلیاردر بود. نه ثروت علت محبوب بودن ثروت من پیش پروردگاره، نه نداری علت از چشم افتادن انسان پیش پروردگاره. ما مهمونیم، همه یه سفره‌ایم به نام انبار روزی زمین پهنه. ما سر این سفره که نشستیم، بعضی همون روبروی نون ماست، نون آبگوش، نون و پنیر، نون و سبزی، بعضی هم روبروی پلو، کباب، فسنجون قرار گرفتن. تو لباس بعضی همون لباس عادی گیرمون میاد، بعضی همون هم لباس گرون قیمت. تو مرکب هم بعضی همون یا دوچرخه گیرمون میاد یا موتور یا پیاده ایم، بعضی هم ماشین 100 میلیون تومانی. هیچ کدومش هم علت محبوبیت و از چشم افتادن نیست. هیچ کدوم. یک کسی به من گفت پنجشنبه زور بیه خونه ما قبل از انقلاب. من طلبه قوم بودم. گفتم عیبی نداره، از قوم میام. آدرس خونه‌شو داد. گفت خیلی علاقه دارم که شما طلبه این روحانی هستین، یه نهار بیاین منزل ما. مثلا خونه ما رو فکر خودش تبرک بشه. گفتیم باش. رفتم. هوام گرم بود. حوزه دیگه داشت تعطیل میشد برای تابستون. اذان ظهر شد. گفتش که من وایسم جلو، شما به من اقتدا میکنی، شما وایمیسی جلو، من به شما اقتدا بکنم. گفتم هر کدومشو دلت میخواد. گفت نه، شما روحانی هستین، شما جلو وایس. گفتم حالا شما جلو وایسا. گفت نه. چقدر خوب آدم خودشو عادل بدونه که یه کوچلواری با آدم بگه چی کار کنیم، شما جلو وای میستی یا من. واقعا هم آدم عادلی بود. من جوون که بودم، حتی اوائل طلبگیم، یه رفیقای بسیار خوبی پیدا کردم، یعنی خدا نصیبم کرد. گاهی اینا به من میگفتن که از قومی ها یه سری به ما بزن، ما جمعه نهار مهمونیم، شما هم با ما بیا. پنجشنبه مهمونیم، شما هم با ما بیا. چقدر لذت داشت. نمیدونم چرا این سفره تو خونه های ایران جمع شد. خیلی مهمونی ها رو من با اینا رفتم. صاحب خونه، مغازه‌دار، تاجر بازار، آهن فروش، سر ظهر، به تعداد مهمونا و به تعداد اولادای خودش، دومادش، زن و بچهش جانماز پهن میکرد، خودش وای میستاد جلو، همه هم بهش اقتدا میکرد. یعنی خونه های مردم ایران یه بخش عمده ایشون مسجد بود. و من یادمه بعضی از اینا نماز که تموم میشد، از اون روزگار الان یکی زنده است که تو خونه افتاد. دیگه من کسی رو خبر ندارم از اون گذشتگان. نماز که تموم میشد، کارخونه دارم بود، خودش جلو وای میستاد تو خونه. تو کارخونم از روز شنبه تا پنجشنبه خودش جلو وای میستاد، همه کارگران بهش اقتدا میکردن. اول مارمزونم تمام کارگران 90 نفر بودن، همه رو میگفت به نوبت بیاین تو دفتر. دو برابر مزد یه ماه مارمزون رو میداد. مثلا یه کارگر اون زمان که میتونست بره کارخونه، فرض بکنید ما 200,000 تومان حقوقش بود، یه رومونده به ما رمزون 400,000 تومان میداد، 2 تا گونی برنج میداد، 10 تا مرغ میداد، 5 کیلو گوشت میداد. میگم ما رمزون تو این کارخونه چون کوره روشنه، هوا گرمه، ممکنه به روزتون لطمه بخوره. کل ما رمزون تعطیل، که یه وقت یکیتون ندی نباشه که روزه بخورین، قیامت بگین کوره خیلی داغ بود، ما طاقت نداشتیم. من طاقت جهنم رفتن ندارم که باعث بشم یکیتون روزه بخور. اما اینا جمع شدن و بعد نماز جماعتش، چه خونه چه تو کارخونه، بر میگشت 3 تا مسئله از رو رساله میگفت، یه روایت هم از کتاب اصول کافی میخوند، هم کارگرها رو فقه یاد میداد و هم روایات اخلاقی. گفتم شما نماز بخون. گفت نه شما بخون. نماز تموم شد. اما اینجور آدم ها خیلی کم شد. چه آدم های آرومی، آروم. من حالا که یاد اونا میفتم این آیه به نظرم میاد، ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک لهم الامن. من اینا رو برای شما میگم که مال هر شهرستانی هستید، برگشتید این گونه بشین، این زندگی مورد رضای خداست. از چشم هم چشمی پرهیز بکنید، قانع به اونی باشین که از راه زحمتتون خدا بهتون عنایت کرد. این آرامش خیلی مهمتر بود. گفتش که خب نمازمون تموم شد، نهار بیارم؟ گفتم میل خودت، میخوای بیار میخوای نیار؟ گفت نه نهار میارم. شما مقوم اومدی گشنته، خود منم گشنه، طلب خدا رو که دادیم، حالا نوبت طلب شکم. خدا اول زور نمازم ما میخواست، طلب اونو دادیم، الان با خدا حسابی ندیم. مغرب شام که هنو نایمده، هنو نایمده، خدا نماز مغرب شام رو اما طلب نداره که، چون هنو نایمده. وقت ادای دین نایمده، الان دینی نداره. الان دین مولی شکممونه، رب یه دونه از این سفره‌های پارچه‌ای، هنوز وقت سفره پلاستیکی در نیومده، اوورد انداخت، چارگوش، مربع مستطیل، دو تا دونه نون تافتون، یه کاسه آب. گو بیشتر از این نتونستم فراهم کنم. امروز و دیروز درآمدم به همین مقدار بود که برای خونوادم 4 تا نون تافتون بگیرم، برای شما هم که مهمونم یه دونه، برای خودم هم یه دونه. پول گوشت خریدن، برنج خریدن، خورش درست کردن هم نداشتم، اما شیر خونمون آب داره. نونو بزن تو آب بخور، خدا رو شکر کن ما رو لایق دیده این آب و این نونو به ما داده، اگه لایق نمیدید اینم به ما نمیداد. گفتم چشم. من 21-22 سالم بود، حالیم نمیشد او تو چه کلاسیه، در چه حالیه، در چه موقعیتیه. قشنگ دوتاییمون نشستیم سیر شدیم. یعنی من رو منبر پیغمبر بهتون بگم، برگشتم خونه مادرم بهم گفت از قوم اومدی نهار خوردی؟ گفتم مهمون بودم مادر، چه نهاری، جات خالی بود. اما اینکه حالا من یه روحانی رو دعوت کردم، یه نون تافتون و یه کاسه آب، آی بده و آی الان سکته میکنم و آی الان زنم میگه منو طلاق بده و آبرون رفت، حرفا کدومه؟ این حالات شیطانی کدومه؟ یار عاشق زین العابدین و عاشق امام باقر، چون تا اون وقت زنده بود داشت درس میداد، گفتن آقای مدرس از شام نماینده عبدالملک مروان اومده با شما ملاقات کنه، نماینده اعلی حضرت. گو بگین بیا تو. نماینده شام اومد بهش گفت به ما گزارش دادن از طریق خانوما شما یه دختر 17-18 ساله آراسته عاقل و زیبا چهره داری، عبدالملک مروان ایشونو خواستگاری کرده برای دخترش، برای پسرش، کاخ میدیم، باغ میدیم در شام، ماهی 600,000 دینار طلا برای دوماد مقرر میکنیم، نمایندگان کی بیان برای بله برون؟ گو هیچ وقت، هیچ وقت. و من دخترم رو شوهر نمیدم به پسر عبدالملک مرد. مقدار حرف زدن و رفت. یه روز به یکی از طلبه‌هاش گفتش که 2-3 روز نیومدی. گفت خانومم ناگهان مریض شد، خانوم جوانم، بچه هم نداشتیم، فوت کرد، گرفتار تشییع جنازه و دفن زنم بود. گفت خدا رحمتش. خب حالا شما که زن داشتی، مزه زن رو چشیدی، نباید به گناه بیفتی و نباید عذاب بخوابی. زمین به آدم عذاب نفرین میکنه اگه بتونه ازدواج بکنه. زن بگی. گفت والا من هیچی ندارم، پول عقد، پول اجاره کردن سالون، پول خرید جنس. گو اتاق داری؟ گو یه دوتا اتاق معمولی تیرچوبی تو همین شهر مدینه داری؟ گفت خدا رحمانه، روزی هر کسی رو مقرر کرده، دختر روزی شوهره براش خلق کرده، پسر روزی زنه براش خلق کرده. طلبه میگه آروم شدم من با حرفای استاد، اما بعد از اون دیدم در میزنن، اومدم در رو وا کردم، دیدم استادم دست دخترشو که شاور و پسرش میخواد گرفته و برده در خونه. به من گفت این دختر رو من همینجا دم در، چون من خونه کسی تالا نرفتم، برات عقد میکنم. دختر من داراییش هی قرآنه که کلشو حافظ، این ثروت دختره. تو چی داری؟ گوه من که پول ندارم برای مهریه، یه روایت از پیغمبر بلدم، اینو میخوان یاد دخترتون بدم به جای مهریه. گو یادش بده. به دختر گفت جهاد المرأت حسن و تبعول، جهاد زن خوب شوهر داری کردنه. گوی مهریم قبول. به دخترش گفت من تو رو عقد کردم، برو این شوهر خدا حافظ. آی آبرونو رفت، آی جهازیه ندادیم، آی جارو کم بود، آی یخچالش آمریکایی نبود، آی عروسی رو تو هتل هایت نگرفتیم، آی 100 میلیون جواهرات نخریدیم. میدونید همینا برای مملکت و خانواده ها چقدر مشکلات و بیماری ساخت؟ بیماری روانی، اضطراب، ناراحتی فکری. گاهی زنا به خاطر پسر یا دخترشون از شوهرها طلاق میگیرن، میگن نمیتونی عروسی رو بندازی تو هتل هایت، ولمون کن برو، ما نخواستیم تو. اینجور نبود زندگی مسلمون، نبود. رزق، من قانع به این باشم که حالا مهموندار من سر سفره منو نشوندم و من روبرون نون و ماست افتادم، میخورم شکرم میکنم و میرم دیگه، داد بیداد نداره، شکایت نداره، گله نداره. این شکم بیهنر پیچ پیچ صبر ندارد که بسازد به هیچ. حتما باید زور و شب گرونترین غذاها رو بخوره. عدیم زمین، عدیم همی سفره، عدیم زمین سفره عام اوست، بر این خان یغما چه دشمن چه دوست. رحمان یعنی چی؟ یعنی وجود مقدسی که به تمام موجوداتی که آفریده روزی مخصوص به اونها را عنایت کرده و عنایت میکنه و در حال عنایت فرمودنه. این معنی رحمان. یه دو سه تا داستانم من از این رحمان دارم، خیلی جالبه، در جلسه بعد براتون عرض میکنم با کمک خدا. بی 20 دقیقه 25 دقیقه مونده به نماز، به نمازهای هر کجا میخوان بریم میرسیم، به نماز اینجا میرسیم، نماز جماعت خوبی هست اینجا. هیچ فرقی نمیکنه که 50 قدم اون برتر برید نماز بخونید یا اینجا، چه بسا اینجا نماز بخونید، به کل نماز میرسیم. برین به نماز مغرب ممکنه نرسیم، چقدر ثواب از دستتون بره. نزدیک غروب آفتاب یه زمانی من اینجا روزه خوندم، دم این در مرحوم حاجی ابراهیم سماواتی که از پایه‌گذاران این حسینیه اونجا نشسته بود، من از بالای منبر متوجهش بودم. روزه رو که میخوندم مثل مار گزیده به خودش میپیچید، گاهی هم به سجده می رفت مثل مادر بچه مرده برای ابی عبدالله گریه می کرد. با روزه من تو سجده روزه می خوند، دوتا چشمش مثل دوتا چشمه آب عشق داشت. این روزه رو 17-18 سال پیش خوندم نزدیک غروب. هر کسی دلش خوشه که دارم میرم خونه، خونه محل آرامشه، میرم اتاق دارم، تخت دارم، رخت خواب دارم، شام برام حاضر کردم. اما نزدیک غروب روز عاشورا 84 زن و بچه، یه تعداد خیمه کهنه داشت، چیز دیگه این نبود. خب مردم کوفه اینا که از اول آفتاب تا 4 بعد از ظهر 72 داغ دیده بودن، اینا که دو شبانه روز بود آب نخورده بود. مثلا چی میشد اگر اینا رو اون شب غمناک رها میکردین، میرفتن زیر این خیمه ها یه استراحتی میکردن، دور هم دیگه خود گریه میکردن، صبح میومدین میبردینش. اما زینب کبرا یه مرتبه دوید تو خیمه زین العابدین، گفت آقا از اول دارن خیمه ها رو آتیش میزنن، تکلیف ما چیه؟ فرمود عمه جان دستور بده همه فرار کنن. خبرنگار لشکر حمید ابن مسلم میگه من دیدم زنا، دخترا، بچه کوچیکا داشتن فرار میکردن، اما دختر امیرالمومنین هی میرفت تو این آتیشا دور میزد. من اومدم گفتم خانوم آتیش میسوزی؟ جواب داد آخه من تو این خیمه های بیمار افتاده دارم، از آن ترسم که آتش برفروزم. میان خیمه بیمارم بسوزم. از آن ترسم که آتش شعله گیرم. میان خیمه بیمارم بمیرم. الا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا برحمتك يا رب.